أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از گذروندن جریان ملائکه و خلافت انسان بر فرشته ها و تمامیت حجت حق بر ملائکه، وارد اصل مسئله شدن. اصل مسئله را فرمودن که در دو مقام خلاصه می شود. مقام اول بیان ارتباط حق با عالم، مقام ثانی این که در بین موجودات عالم چیزی صورت الرحمن ندارد الا الانسان. پس بحث در دو مقام است. برای این که به این دو مقام راه پیدا کنند، یه مقدمه رو ذکر کردن. اون مقدمه این است که معانی کلیه غیبند، چون در خارج وجود ندارد. موجودت العقلند و معدومت العین. با اینکه معانی کلیه غیبند، معذالک با وجود خارجی در ارتباط، زیرا حکم و اثر اینها در موجودات خارج ظهور میکند، چه اینکه موجودات خارج هم در او ظهوری دارند و این معانی کلیه آثار موجودات خارجی را میپذیرد و این پذیرش و تأثیر و تأثیر نه به نحو تجافی است و نه به نحو ترقی است، نه به این نحو است که موجود عینی عقلی بشود، نه به اون نحو است که موجود عقلی عینی بشود. با اینکه موجود عقلی غیبی است و موجود مادی عینی است، معذالک آثار متقابل هم در یکدیگر منعکس می شود. اون معانی کلیه غیبند لازال و این اعیان خارجی شهادتند لازال، معذالک آثار معانی غیبیه در نشأه شهادت ظهور می کند و آثار نشأه شهادت در معنای کلی غیبی ظهور می کند، بدون اینکه اون معنی غیبی از عقل تجافی کند یا معنای حسی از نشأه شهادت ترقی کند و موجود معقول بشود. فرمودن با اینکه یکی غیبی است و دیگری عینی و اون که غیبی است در عقل وجود دارد نه در خارج، بین اینها جامعی نیست معذالک ارتباط برقرار هست، بین موجودات جهان عین یقینا ارتباط برقرار است. اونچه که در خارج با موجودن یقینا با هم مرتبطن. حق سبحانه و تعالی موجود عینی است و جهان خارج هم وجود عینی است، بینشون هم ارتباط برقرار است. بالفهوا یعنی بالاولویه، وقتی بین معقول و موجود خارجی رابطه بود، با اینکه جامعی نیست مگر جامعه بعید، بین موجود عینی در نشأه غیب با موجود عینی در نشأه شهاده یقینا ارتباط هست. پس بل اولویه،
اولویت نیست. اگر مفهومی عارض بر این موضوع میشه، با این در ارتباط هست. این وجود خارجی با یک وجود خارجی دیگر هم باید مثل اون در ارتباط باشه. چرا؟
برای اینکه یک موجود با یک موجود ضعیف وقتی رابطه داشت،
چون عارض بر اون است.
نه،
ضعیف چون عارض بر اون است.
ملاکش نحوه وجود است. چون این وجود خارجی با اون وجود ذهنی در یک جامعه دور شریکن، اون جامعه دور مصحح ارتباط شد. اگر یک موجود خارجی با موجود خارجی دیگر بخواهن ارتباط برقرار کنن، رابطهشون قوی تر خواهد بود و بهتر با هم ارتباط دارن، برای اینکه اون مصحح در اینها قوی تر هست.
ملا که ارتباط اونجا که اصل وجود نیست، بلا اون که وجود ندارد.
چرا؟ وجود دارد. وجود دارد. عروض ظهور اثر هست، عروض ظهور ارتباط هست. اون که ملاک و مصحح ارتباط معانی کلیه با اعیان خارجی است، همون وجود جامع است و عروض نشانه ربط است. چرا با هم ارتباط دارن؟ برای اینکه اثر یکی در دیگری ظاهر می شود، صفت یکی به دیگری بخشوده می شود و مانند آن. اگر اون ملاک ضعیف مصحح ربط بود، ملاک قوی به طریق اولا مصحح ربط است. با اون مقدمه مطلب اول را حل کردن که بین الحق و العالم رابط است. اونگاه وارد مقام ثانی بحث می شوند. در مقام ثانی بحث می فرمان که اکنون که بین الحق و الخلق رابطه هست، هیچ کدام از موجودات عالم امکان نمایانگر حق کما هو نیستن مگر اون که میگوید رب ارل الاشیاء کماهی، چون میخواهد خدای سبحان را کما هو نشون بدهد، چون دیگری نمیخواهد و نمیتواند خدای سبحان را کما هو نشون بدهد. ولی این کون جامعه که انسان کامل است باید خدا را کما هو فی مرحله الامکان، تا اونجا که در نشه امکان را دارد، خدای سبحان را کما هو ارائه بدهد. اگر یک کون جامعی، اگر یک خلقی خواست حق را کما هو نشون بدهد، باید بگوید ارن الاشیاء کماهی، من اشیاء را اونطوری که هست ببینم، اونطوری که هست با اونها همسان باشم تا تو را اونطوری که هستی نشون بدهم. البته خودش فرمود یحذرکم الله نفسه، اما اون مرحله‌ای که وظیفه یک موجود امکان هست و در خور یک موجود امکان هست، این را خدا توقع دارد. لذا فرمود کافران که معاد را انکار کردن، خدا را اونطوری که باید نشناختن، یا اونها که نبوت را انکار کردن، خدا را اونطوری که باید نشناختن. این به ما قدر الله حق قدره که یکی در باره انکار نبوت است، حالا یا نبوت عامه یا خاصه، و یکی هم در باره انکار معاد است، برای آن است که اونطوری که خدا را باید شناخت می شود شناخت در نشأه امکان، اما اونطوری که خدای سبحان هست احدی به راه ندارد، مورد تکلیف احدی هم نیست. این همان بیان است امی سلام الله علیه است که لم یسلی الاغول به تهدید صفته اما ولم یحجب ها انواجب معرفته. اونها که به خدا و به معاد و به نبوت معتقدند، اینا رو خدا را اونطوری که باید شناختن، باید نه یعنی اونطوری که هست، یعنی اونطوری که مکلفن، اونطوری که ممکن هست، بیش از اون مقدار که ممکن نیست تحت تکلیف هم نیست. پس اونا که نبوت عامه و خاصه را پذیرفتن، عرف الله حق معرفته، و اونها که معاد را پذیرفتن، عرف الله حق معرفته. اونها که معاد را نپذیرفتن و ما قدر الله حق قدره، اونا که نبوت هست موسی سلام الله علیه نپذیرفتن، اونها و ما قدر الله حق قدره. اونجا یعنی اون طوری که هستی ما تو را نشناختیم، جمعش همین است که خدا اون طوری که هست، همین بیانی که قیصری قبلا نقل بیان فرمود که حارت الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام فیه، تو هم بیان هست همه سلام الله علیه است که احدی بود دسترسی ندارد، که لم یسل العقول به تهدید صفته، که اجتناهن کسی بخواهد خدا را بشناسد مقدورش نیست. اما ولم یحجب ها ان واجب معرفته، اون مقداری که معرفتش واجب است، اون مقدار از طرف خدا حجابی نیست، نه حجاب ظلمانی نه حجاب نورانی. اما حجاب ظلمانی نیست فواضحون، چون نشأه نور است، اما حجاب نورانی نیست برای اینکه عقل را تا اونجا راه داد، از اون به بعد را راه نداد، بر کسی هم تکلیف نکرد. خب اگر ثابت شد که حق با خلق در ارتباط است، و اگر ثابت شد هر موجودی آیه حق است، اگر کسی خواست حق را اونطوری که هست بشناسد و بشناساند، او باید صاحب ارن الاشیاء کماهی باشد تا بفهمد و بفهماند، و اگر خودش صاحب این مقام نباشد که نمیفهمد نمیتواند بفهماند که. بنابراین تنها انسان کامل است که میتواند بر صورت حق خلق بشود و حق را اونطوری که هست بشناسد و اونطوری که هست بشناساند. برای رسیدن به مقام ثانی بحث از اینجا شروع میکنند. برای اون اهل بیت از چرا شناختن در نشأه امکان، اون که میگوید انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از همین راه است دیگر. اگر در یک نشئه واحد باشد که روایات کافی دارد، اونجا واحدن، اصلا کثیر نیستن اهل بیت، اما در این نشئه کثیرن باید که بشناسد تا بشناساند. مقام ثانی بحث این است که این کون جامع یعنی انسان کامل بر صورت حق سبحانه و تعالی خلق شد. برای این یه مقدمه ذکر میکنن و کاش قیصری حق متن را ادا میکرد، این بحث ها را از هم جدا میکرد، اون مطلب را مقدمه قرار میداد برای مقام اول بحث، خلاصه اون مطلب و مقام اول بحث را به زمینه اون چه که الان در پیش داریم، این را مقدمه قرار میداد برای مقام ثانی بحث. مقام ثانی بحث یه مسئله نیست که مثل مقام اول بحث به اون مقام به مقدمه ساده اکتفا کند. مقام ثانی بحث این است که انسان بر صورت رحمان خلق شد و تنها موجودی که بر صورت حق خلق شده است انسان است. این با صرف ارتباط که حل نمی شود. این که ملاحظه فرمایید فرمایش مرحوم صدر متعلقین بر اساس حکمت متعالیه با فرمایش اساتیدشون مثل مرحوم محقق داماد و سایرین با فکر حاکم بر حوزه علمی اون روز در اصفهان با اون چه که در کتب اون عصر نوشته می شد خیلی فرق دارد، برای اون سه این بزرگوار است با کتب اهل عرفان و مقداری هم با فلسفه اشراق. وگرنه انسان خب در یک حوزه با همگنان و اقران خود یه مقدار تفاوت دارد، نه تفاوتی که مثلا فاصله بین عرض و سما باشد. انس ایشون به کتاب‌های عرفا و خب طی این راه و شیفتگی ایشون باعث شد که کل مبانی عوض شد. حالا شما ملاحظه فرمید اون چه که الان در حکمت متعالی است در ردیف حرف حکمای مشا، در ردیف حرف مرحوم محقق داماد و مرحوم شیخ بهایی امثال زالک نیست. ممکن است گاهی به صورت مثل و شعر اینا از نیش قلم مرحوم شیخ بهایی یا از کنار سخنان مرحوم محقق داماد بگذرد، اما حالا اونطوری که این پایه گذاری کرده است اصلا درجات فراوانی فرق میکند. اون مقدمه ثانی که محی الدین طرح میکند و همه هم در برابر ابن عربی خاضعند، برای اینکه او اونجور هم که یافت اگرم بخواهد مبرهن کند به قدری قرص سخن میگوید که حتی میبینیم قیصری هم راجل است در پیاده کردن اون منظور. حالا الان پیاده میشود به خواست خدا بر اساس تفکر مرحوم صدر متعلقین، تا معلوم میشود که حقش این بود که این شارح بزرگوار این بحثار از هم جدا کند، تا معلوم میشود که اون مدعای بلند که انسان بر صورت رحمان خلق شد او از کجا ثابت می شود. اون اول که بین معانی کلیه و اعیان خارجیه ارتباط است، پس بین غیب و شهادت یه ارتباط است، یه سرپلی بود برای تقریب به ذهن، یه برهان نبود، اما الان وارد برهان می شود. می فرمان به این که هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست، این محتاج به مبدعی است که او را هستی بدهد و این حاجت هم تمام ذات اوست. هیچ چیزی برای این مخلوق نمی ماند الا ربط. این حرف در بین حکمای مشا نبود، در سخنان متکلمان اشاعره و معتزله نبود تا اینکه این بزرگوار مطرح کند. بعد از ایشون البته در کلمات مرحوم صدر متعلقین آمده. دیگران تا به اینجا رسیدن که مخلوق محتاج به خالق است و احتیاج برای مخلوق ضروری است، اونطوری که زوجیت برای عرب ضروری است. واقعا برای مخلوق ذات قائل بودند، چون که برای خالق ذات قائل بودن، می گفتن این وجودی است که محتاج الالله است و امکان را هم در حد امکان ماهوی تلخیص و تخلیص می کردن. می گفتن ماهویات ذاتن لا اقتضاءن و این لا اقتضایی لازمه ماهیت است به نام امکان، و این امکان سبب احتیاج ماهیات است به واجب تعالی. اما سخن محی‌الدین این بزرگوار این است که این موجود و این پدیده در مقام ذات محتاج است، یعنی ذاتش محتاج است، نه اینکه حاجت برای یک موجود حادث یا ممکن نظیر زوجیت برای اربعه باشد، بلکه نظیر ناطقیت برای انسان است که این ذات عین الربط است. اگر ذات عین الربط بود، ذات حاجت است و نه محتاج، و اگر ذات حاجت بود و نه محتاج، پس پیوند بین ذات و واجب پیوند تام است. و این چون در تمام جهت به ذات بسته است، باید تمام اون چه در ذات هست نشون بدهد، و اون هر چه که در ذات هست نشون بدهد، مگر اون وجوب ذاتی و ضرورت ازلی که اون را نشون نمیدهد، وگرنه هر چه در او هست باید این نشون بدهد. چرا؟ برای اینکه این ذاتی ندارد مگر پیوند با او. خب اگر ذاتی ندارد مگر پیوند با او، و او هم صفتش عین ذات است، پس هر چه در اون مربوطون الیه هست ما باید در این ربط ببینیم. اگر چونچه این یک ذاتی بود و بین این ذات و بین اون واجب تعالی رابطی بود که دیگران میپنداشتن، و این رابط اوصاف را منتقل میکرد، ما اسما و صفات و اوصاف مربوط الیه را در مربوط نمیافتیم، در همین رابط میافتیم. ولی وقتی که ثابت شد ممکن رابط نیست، خود ربط است، این اضافه اشراقی است نه اضافه مقولیه، این ربط یک طرف است، لذا اگر خود را بشناسد میشود ربط، خود را نشناسد خود میشود حجاب. همونطوری که اگر خود را نشناسد بین انسان و بین خدا حجابی نیست، بلکه خود انسان حجاب است، اگر خود را بشناسد بین انسان و خدا ربطی نیست، بلکه خود این ربط است. خاصیت ربط اشراقی و خاصیت حجاب در این ربط اشراقی در بعد سلب اثبات همین است. در اضافات مقولی یا در حجاب‌های مقولی بین طرفین رابط هست و اضافه، بین طرفین حاجب است و حجاب. ولی در ربط‌های تکوینی و ربط‌های اشراقی خود این شی یا ربط است یا حجاب. اگر فرمودن لیس بینه و تعالی و بین خلقی حجابون خیر و خلقه، یا اگر گفته شد که تو خود حجاب خودی، اگر گفته شد وجود و که زن بان لایقاس و بهی زن، برای اینکه این وجود اگر واقعا خود را بشناسد می شود این رب، و اگر نشناسد می شود این حجاب. بین این وجود و خدا رابطی نیست، برای اینکه این استقلال ندارد تا مستقلی را به مستقل دیگر رب بدن، و اگر این شیء خود را نشناسد خود می شود حجاب. سخن این بزرگواران است که ممکن لذاتهی محتاج است. اگر لذاته محتاج شد، پس چیزی برای مخلوق نمی ماند الا ربط. وقتی که چیزی برای مخلوق نموند الا ربط، مربوطون الی هرچه هست باید در ربط به اندازه ربط ظهور کنه. اگر مربوطون الی علم و حیات و قدرت دارد، در ربط هم باید ظهور کنه. و اگر ربط قوی بود، اون آثار مربوطون الی را به قوت نشون میدن. اگر ضعیف بود، آثار مربوطون الی را به ضعف نشون میدن. در بین این روابط چیزی مثل کون جامعه و مثل انسان نیست، لذا در بین این روابط چیزی مثل انسان اوصاف الهی را نشون نمیدهد. فهول مخلوق و علی صورت الرحمن. این معنای بلند را مرحوم صدر متعلم به صورت فنی این چنین بیان کرده. به صورت فنی که بیان کرده، فرمود به اینکه حکما بر متکلمین اشکال کردن، گفتن که حدوث علت حاجت نیست، برای اینکه حدوث صفت وجود است و صفت وجود و نحوه وجود بعد از وجود است. اگر حدوث نحوه وجود است و وصف وجود است و بعد از وجود است، نمیتواند علت احتیاج باشد واقعا زیرا این محذور دور مزمر را در پیش دارد که از دور مسرع است و حالان است که دو بحثای قبل هم نمونش گذشت. متکلمان میگفتند به این که سبب احتیاج شی به خالق سبحان همون حدوث اونهاست. حکما میگویند به این که حدوث نحوه وجود است. شی اول بود محتاج باشد، سبب حاجت باشد که او را محتاج کند، بعد واجب بشود، بعد ایجاب بشود، بعد واجب بشود، بعد ایجاد بشود، بعد موجود بشود، بعد حادث. حدوث صفت وجود مسبوق به عدم است. پس در آخرین حلقه این سلسله ما حدوث را میابیم. حدوثی که نحوه وجود است در تحلیل عقلی بعد از وجود است، گرچه در وجود خارجی با وجود است، نمیتواند سبب حاجت باشد، زیرا سبب حاجت بر وجود به چند مرتبه مقدم است. اگر حدوث سبب وجود باشد، این دور مزمن است. مرحوم صدر متعلهین مشابه همین اشکال را بر حکما وارد کرده، فرموده به اینکه امکان ماهوی شما هم مثل حدوث متکلمان مستلزم دور مزمر هست، برای اینکه از نظر سیر واقعی اول وجود است و بعد ماهیت است و بعد امکان که صفت ماهیت است. اگر امکان که صفت ماهیت است و ماهیت تابع وجود است، این امکان سبب احتیاج باشد، سبب احتیاج وجود به واجب باشد، لازمش دور مزمر است و که از دور مسرع اسوء حال است. لذا آمدن بر اساس اسارت وجود امکان ماهوی را هم مثل مسئله حدوث از بین بردن. گفتن به این که شی ذاتاً مرتبط است، چون وجود اصل است نه ماهیت، و وجود چیزی هم جز رفض نیست، همونطوری که واجب تعالی ذاتون ثبت له الاستقلال و الغنا نیست بلکه عین الغنا است، این موجود ممکن هم ذاتون ثبت له الفقر نیست بلکه عین الفقر است. همون محذور را ذکر کردن که اگر ذاتش عین الفقر نباشد و فقر برای او مثل زوجیت اربعه باشد، لازمش آن است که در مرتبه ذات نیازی به مبدا نباشد. این یه اشکال. بنابراین موجودات میشود عین ربط. بعد اون اشکال معروف تلازم بین ممکن و ممتنع را هم با همین را حل کردن. عده گفتن به این که چطور یه طرف ممکن یه طرف ممتنع، چه تلازم بین امکان و امتناع هست. مثلا عدم عقل اول مثل وجودش ممکن است، در حالی که عدم عقل اول وابسته به عدم واجب هست. عدم واجب ممتنع به ذات، عدم عقل اول ممکنه به ذات. چه این که وجود واجب واجب به ذات، وجود عقل اول ممکنه به ذات. چطور می شود بین ممکن و واجب به ذات تلازم باشد، یا بین ممکن و ممتنع به ذات تلازم باشد و موندن توش؟ مرحوم آخون می فرماد به این که ما ممتنع به ذات داریم، واجب به ذات داریم، اما ممکن به ذات نداریم. عقل اول چیش ممکن به ذات است؟ شما یک ذات تحویل بدید، بعد بگید این ذات ممکن است. اگر ماهیت رو میگید که دون جعل است و در محور علی و معلولی راه ندارد، اگر وجود رو میگید که ذات ندارد، که ربط که ذات ندارد، که شما اگر خواستید ممکن را به ذهن خودت مستقل بکنید، با ماهیت او سر و کار داری، او که معلول نیست، او که عقل اول نیست. اگر شما توانستی واقعا اونی که حرف است به هم به شایه حرف است اونو ببینی، اون وقت میتوانی بگویی که این حرف ذاتن کذا او کذا. اگر توانستی عقل اول را ببینی، میتوانید بگید این ذاتن ممکن است. اگر شما او را بالاستقلال دیدی که او عقل اول نیست، اون موجود ممکن نیست. تنها چیزی که ذات دارد خدای سبحان است ولا غیر. ربط به ما انه ربطون این تعارف ندارد، ذات ندارد. بنابراین امر دائر است بین یک واجب به ذات، یک واجب بالغیر، یک ممتنع به ذات، یک ممتنع بالغیر. عقل اول وجودش واجب بالغیر است که با واجب به ذات در ارتباط است. عدمش ممتنع بالغیر است که با ممتنع به ذات در ارتباط است. ما اصلا به ذات در طرف ممکن نداریم. اونی که ذات هست یعنی ماهیت هست، چون دونش جعل است. اونی که مجعول است و واقعا فیض خدا و آیت حق است، او وجود بلغیر دارد، لاغیر. نمی شود گفت که اگر بلغیر واجب است پس بذات چیست؟ کی گفت هر بلغیر بذات دارد؟ اون بلغیری که بذات دارد یعنی وجود بلغیر به واجب بذات متکی است، نه هر چیزی که واجب بلغیر است خودش باید یه ذاتی داشته باشه که در مقام ذات ممکن باشد. این درباره ماهیت این حرف حکمای مشهور درست است. لذا کل بساط حکما که درباره برهان وجوب امکان روش کار کردن، این راه رو مرحوم آخون فرمود این حرف دقیق است نه حرف ادق. بنابراین ذات نمیمونه، همونطوری که معانی حرفی است ذات نداره. شما سوال بکنید به این که در مقام ذات من چی هست، شما میتوانید بگید که زید در مقام ذات چه صفتی رو دارد و از نظری که ارتباط پیدا کرده به فلون محمول یا فلون موضوع چه ارتباط دارد. ذاتن زید کذا و از نظر اینکه در صدر جمله یا ذیل جمله قرار گرفته حکمه کذا و وصفه کذا. اما شما نمیتونید بگید من ذاتن کذا، حرف ذاتن کذا، چون حرف چیزی جز ربط نیست، ذات ندارد. نه اینکه ذات دارد و ذات اون ممکن هست و حتی انسان بگوید بین این ممکن و اون ممتنع یا بین این ممکن به اون واجب چه تناسبی هست. بله دیگه، بله همه
بله. اگر اینطور هست که وجهی نداره تقسیم بکنیم موجود فی غیره را به موجود فی غیره ولا نفسه ولا غیره.
بله اون تقسیم شاید این اون بحثش قبلا گذشت که ما وقت موجودات را نسبت به هم میسنجیم.
سنجش ما که نیست،
نه خود این
تقسیم واقعی هست،
نه خود همونایی که تقسیم کردن مثل مرحوم سبزواری که فرمود ان الوجود رابطون و رابطی سمت نفسیون فها که وزبتی، در ذیل همین تقسیم تصریح کرده است که این در صورتی است که ما اشیا را بعضها با بعض بسنجیم و ما اگر اشیا را کلا به خدای سبحان بسنجیم و لا فل کلو روابط همه حرفا.
یعنی ما بسنجیم یعنی تقسیم اعتباری بکنیم و تقسیم
نه.
حقیقی
دید ما تا چه اندازه باشه،
ما اگر این رفت محض هست این ما دیگه نمیتونیم وجود فی نفسی لنفسی ببینیم.
ما نه
این مفهومی که ما میبینیم، ما این مفهومی که انتظار میکنیم منشه انتظارش رفت محض هست،
نه اینکه
مفهوم مستقل هست،
نه اینکه اعراض بعضشون به بعضی قائمن. قیام اعراض به اعراض که جایز هست، چون قیام عرض به عرض جایز است ما این عرض روبنا را عرض میپنداریم، اون عرض زیر بنا را نسبت به این جوهر میپنداریم.
پس پندار هست تقسیم
و اما اگر یه قدی جلوتر رفتیم میبینیم فلکلو روابط. این که میگوین فلکلو روابط روی همون دید است که موجود در تمام ذات به الله وابسته است. بنابراین می شود عین فقر. وقتی عین فقر شد نظیر خدای سبحان که عین الغنا و غنی است، اینم عین الفقر و الفقیر است، نه ذاتون ثبت له الفقر. وقت اون روایات معناش خوب روشن می شود که لا یدرک احدن احدن الا بالله. حتی فرض ندارد کسی چیزی را بتواند درست بشناسد مگر اینکه با الله بشناسد. حالا یه وقتی علم به علم ندارد و غافل است مسئله دیگر است. لا یدرک مخلوق شیئا یا احد شیئا الا بالله.
چطور اینجا غفلت ممکن است؟ اگر خوب. من عین رفت هستم و عین خود من میابم چطور غفلت ممکن است؟ اصلا معنا ندارد غفلت.
چرا خب برای اینکه انسان
غفلت از ذات خودم؟
نه اگر چون چه یه علم شهودی محض بود مبتلا با حواس و علم حصولی و موانع دیگر نبود بله خود را میشناخت، وگرنه چون مبتلا هست نسول الله فانساها هم انفسها هم و امثال ذلك. بنابراین
با تشکیق ماجرایی نمیسازد، با این وعدت شخصی که موی دین میگه درست است. این ربط محض چطور شدت ضعف داره درش؟
نه آخر این یکی ربط است، ربط ها چون قرب و بعدشون فرق میکند دیگر، یکی ارتباطش قوی تر است یکی ارتباط ضعیف تر.
درجه وجودیش که قوی تر است یکی درجه وجودیش کمتر است. اگه همه اینها ربط محض هستن مستقلا،
ربط ها هم بعض جا به وسیله بعض مربوطن دیگه، مثل قیام عرض به عرض، قیام عرض به عرض این چنینن. بنابراین اگر معلول ذاتن این ربط است پس ذاتن آیت حق است، منتها اون که ربطش بیشتر است همه ربط ها را در بر دارد و بر صورت حق است و حق را بهتر نشون میدهد که بیان است امی سلام الله علیه است که ما لله آیتون اکبر منی. و اما اون کسی که عین ربط، یعنی ربطش ضعیف‌تر است، دیگر موجودات را اونچنان زیر پوشش ندارد و خدا را هم اونطوری که باید نمیشناسد و نمیشناساند. این معنای بلندی که در کلمات عرفا بود آمده در حکمت متعالیه و بسیار از مسائل را عوض کرد. مسئله علت و معلول را به رابط و مستقل برگردون، مسئله حادث و قدیم را به رابط و مستقل برگردون، مسئله واجب و ممکن را به رابط و مستقل برگردون. و بسیار از مسائل فلسفی می شود الموجود اما رابطون و اما مستقل، در تقسیم الموجود اما واجبون و اما ممکن، اما قدیمون و اما حادث، اما علتون و اما معلول، به همین معنا برمی گردد. بسیار خوب، حالا برای این چند دلیل ذکر میکنم، برای این چند دلیل ذکر میکنم. میفرما به اینکه حالا که مسلم شد که این ممکن ذاتن به اون مرتبط هست، یه صفت سلبی دارد و یه صفت ثبوتی. برای این صفت سلبی یک دلیل ذکر میکنم، برای این صفت ثبوتی که اساس بحث است چند دلیل. صفت سلبیش این است که این چون ذاتن عین ربط است و مربوط اله مستقل است، حتما باید استقلال مستقل را نداشته باشد و الا انقلب الممکن و واجب، یعنی وجوب ازلی را نداشته باشد، صفات ازلی را نداشته باشد و صفات سعی را نداشته باشد. حالا وجوب به عنوان مثال ذکر شده است، قدرت ازلی، علم ازلی، حیاتی که لا یموت و امثال ذلک را نداشته باشد، وگرنه انقلب الممکن و واجب. پس این ممکن که ذاتاً عین ارتباط با حق است نباید مثل حق باشد، برای اینکه حق لیس کمثل شی از اون طرف، و اینم اگر مثل حق باشد انقلاب ممکن به واجب لازم باشد از این طرف. پس نه این میتواند مثل اون بشود، نه او اجازه میدهد که کسی مثل این باشد. هم از اون طرف لیس کمثل شی، هم از این طرف انقلاب لازم میاد. منتهای این معنا را در خصوص وجوب مثال ذکر کردن، درباره حیات ازلی این چنین است، قدرت ازلی این چنین است و امثال ذلک. پس این راجع به صفت سلبی که موجود ممکن که عین ربط به واجب است، در اون صفات ازلیه مثل هستی ازلی، علم ازلی، حیات ازلی، قدرت ازلی مثل اون نیست. از هر سو بیاییم جواب نفی است، از اون سو بیاییم لیس کمثل شی، از این سو برویم انقلاب محال است. این راجع به مطلب اول. اما راجع به مطلب دوم که همه صفات او را دارد، حتی وجوب او را، منتها او به ذات است، این بالغیر همه صفات او را دارد به چند دلیل. یکی این که دارای وجود است و اون کمالات لازمه وجودن، هر جا وجود هست کمالات وجودن باید باشد و الا تخلف لازم از ملزوم و انفکاک ملزوم از لازم لازم می آید. پس این وجود امکانی هم همه کمالات رو باید داشته باشد. رو این شکل اول، این وجود است، هر جا وجود است همراهانش باید باشن، پس این همراهان باید داشته باشه. این شکل اول. دلیل دوم این است که بالاخره این وجود آ بله بله دیگر در ضعیف همه کمالات را در حد همون ضعیف میخواهد دیگر. نه، اگر وجود باشد میشه مرکب. که ما اگر یک وجودی، یک کمالی در یک گوشه از وجود پیدا کردیم، در سراسر جهان هستی جزم داریم اون کمال هست. اگر اون وجود 10 درجه بود کمالش 10 درجه، اگر کمتر بود کمتر، بیشتر بود بیشتر. حتی وجود، نه کل انسان، نه کل موجود، بله، منتها علم ضعیف، قدرت ضعیف، حیات ضعیف، اما تو را اون چنان که تویی جز من نمیتوانندشون بدهد. این است. و یعنی عشق آمد و در خرمن آدم ده. او برای این جاست که ای بتوانندشون بدهد، و یعنی در همه آثار همه چیز هست، منتها یه سنگی که 10 درجه هستی دارد 10 درجه کمال نشون میدهد، یه پراک پرکایی 5 درجه وجود دارد 5 درجه علم حیات نشون میدهد. و مانظره همین سبوه و قدوسونی که خدا با زبان بی زبانیش در سبحان الذی اسرا به عبدهی، همین سبوه و قدوس و پرکا هم دارد، منتها او در حد لایزال، این در حد ضعیف. بنابراین دلیل دوم اینه که، یعنی دلیل دوم مسئله ثانی که صفات ثبوتی است، این است که وجود لوازم به این هم حرف که باید با اون مقدمه خارجی زمین بشود که وجود چون بسیط است همه لوازم بخواهد داشت. دلیل دوم اینه که اینها آیات حقن، آثار الهیان. خب چگونه آیات الهیان و آثار الهیان و کمالات الهی رو نشون نمیدن؟ این که فرض ندارد که آثار و علائم به ذاتهی و وصفهی علامت ذات مؤثر و وصف مؤثر است. ممکن نیست چیزی آیت باشد و کمالات ذل آیه را نشان ندهد. خب اگر نداشته باشد که نمیتواند نشون بدهد. این دو دلیل در مسئله ثانیه. دلیل سوم در مسئله ثانیه این است که از راه علت غایی میاد. میفرمان به این که غرض آفرینش درباره انسان معرفت است. این درباره انسان است. برای اینکه میخوان کم کم بحث رو جمع جور کنن که به هدف برسن که انسان بر صورت حق خلق شده است. فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. البته این الا ليعبدون غرض خلقت است، مراد خلقت نه غرض خالق. چون خدای سبحان حکیم است، کارش بی غرض نیست. چون خدای سبحان غنی محض است، خود غرض ندارد. این غرض خلق است نه غرض خالق. یعنی خدای سبحان باد خدای سبحان این عالم را که آفرید سراسر حکمت است. با دو تا اسم حکیم و غنی کار میکنند. چون حکیم است بر هر کاری مصلحتی بار است. چون غنی است سودی نمیخواهد، جودی هم نمیخواهد بکند. کار خدا اصولا تابر نمیدارد. نه خلق کرد که سودی ببرد، نه خلق کرد که جودی برساند. که اگر خلق نمی کرد و جودی نمی رسون ناقص بود، حالا خلق کرد جود رسون که از نقص برهد. این چه این است؟ نیست اصولا کار خدای سبحان تار بر نمیداد. برای اینکه هر موجودی کاری را انجام میداد برای اینکه به کمال برسد. خود کمال اگر دارد کار میکند و دیگه فرض ندارد که برای چیزی کار بکند. پس این میشه غرض خلق نه غرض خالق. و همین غرض خلق را این الا لیعبدون را ابن عباس تفسیر به معرفت کرده است، یا از راه تلازم یا نه در خصوص این آیه عبادت معرفت مراد است. از روی تلازم مطلب صاف است، برای اینکه عبادت بدون معرفت نخواهد بود. و از روی جمع آیات با آیات هم باز مسئله صاف است، برای اینکه اگر در این کریمه سوره زاریات فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، در سوره نحل فرمود و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، معلوم شود عبادت بین راه است نه غرض نهایی. عبادت برای آن است که انسان به مقام یقین برسد و اون حتی که فرمود حتی یأتیک الیقین حتی منفعت است نه حتی حد. یعنی اینقدر عبادت کن که مقام یقین برسی، که حالا اگه مقام یقین رسیدی عبادت رو رها کن. نه، بلکه مراد این است که فایده عبادت این یقین است. اگر خواستی به یقین برسی راهش عبادت است. مثل این گفتن اگه خواستی دستت به سقف برسی، بالا بروی، بالا ببینی، بالا رو ببینی، این پله های نردبان رو طی کن. این پله ها رو طی کن تا دستت به سقف برسد. نه به این معناست که وقتی دستت به سقف رسید حالا نردبان رها کن، چون اگه نردبان رها کردی همونجا سقوط میکنی. اینی که فرمود من یشک بلافه که انما خر من السما فتختف و تیر او تهوه بهری فی مکان سحق. این حتی منفعت است، حتی حد نیست. نظیر این که حتی تبین لکن خیط الابیض من الخیط الاسود، نظیر اون نیست که غایت باشد تا بحث اصولی راه پیدا کند که غایت داخل در مقضیاست یا نه. و علی ای حال حکم ما بعد الغایه با حکم ما قبل الغایه فرق دارد. کلو وشه باید و یه تبین لکم الخیط الاسود و ابیض من الخیط، نظیر اون حتی نیست. بنابراین یا از راه تلازم یا از جمع آیات معلوم میشود که غرض نهایی معرفت است. خب اگر خدای سبحان انسان را برای معرفت خلق کرد، خب انسان چیگونه خدا را بشناسد اگر آثار خدایی را در خود یا در غیر نبیند؟ پس باید کمالات و آثار را ببیند. منتها لیس کمثله شیء رو به عنوان سرمایه اصلی همه داشته باشد. علم رو در بعضی از موجودات ببیند تا بتواند بگوید خدا عالم است، منتها لیس کمثله شیء. حیات را بفهمد تا بگوید هو الحی الذی لا یموت، منتها لیس کمثله شیء. و سایر اوصاف هم به شرح ایزن. خب اگر در خود نبیند، در موجودات دیگر هم این آثار رو نبیند، که نمیتواند خداشناس باشد. لذا مسئله آیات آفاقی و آیات انفسی را در کنار این مطرح میکنند. اینها وجوهی است که اقامه میکنند بر اینکه انسان بر صورت رحمان خلق شده است که مقام اصلی بحث این است و موجودات دیگر این چنین نیستند. موجودات دیگر آیت حق هستند منتها خیلی ضعیف به اندازه خودشون البته خدای سبحان نشون میدن. لذا خدای سبحان از همه اینها به عنوان آیات الهیات کرده است. سنوریهم آیاتنا فی الافاق فی انفسهم بیان کرده است. اما اون طوری که انسان کامل کون جامع آیت عظما و آیت کبرای حق است با اون وضع احدی نیست. لذا اون نبع عظیم است و امثال زاله. حالا مرازی فرمایید این بیان را این بزرگوار اصلا در هم آمیخت، اصلا مقام ثانی بحث رو با مقام اول بحث یه جا کنار هم جنبندی کرد و هر دو را به عهده اون یه مقدمه ضعیف گذاشت. اون مقدمه ضعیف فقط یه سرپل تقریب ذهن است، اونم برای مسئله اولا که بین غیب و شهادت رابطه است. اما مسئله ثانی که مسئله عظمای مسئله است که انسان بر صورت حق خلق شده است، او اصل آفرینش رو بود معنا کند، ذات رو بود معنا کند، ربط محض بودن رو معنا کند، همه این ربطن منتها انسان ربطش قوی تر هست و امثال ذالک. اونی که ربطش قوی تر است میگن انا ازل الازلین و اقل الاقلین، از من ضعیف تر احدی نیست، چون درک او از هم درک هم بیشتره دیگه.
یه مقداری ما نفهمیدیم که فرق بین وحدت تشکیکی و وحدت شخصی چیست. اینا با هم دیگر شما مفروض فرمودید.
نه الان ما
آخوان ملا صدرا را با اینجا این خلقی اصلا نیست، مخلوقی اصلا در کار نیست. اگر نه. خلقی نیست، مخلوقی نیست، امکانی نیست. اگر امکانی است همه واجب الوجود هستند.
الان ما بخوایم این بیان رو بیان کنیم و مبرهن کنیم به صورت یک برهان بخوایم تقریر کنیم، خب نه، این که ایشون دارن برهان رو ذکر میکنن منتها برهان برای تأیید است. برهان بالاخره ولو در حد تأیید بود گویا باشد یا نباشد.
اگر از مقدماتی که قبول نداریم
نه
مقدمات ما تمسک بکنیم و بعد برهان اقام
بکنیم، نه مقدماتی که قبول داریم، برای اینکه اگر ما پذیرفتیم وجود امکانی عین ربط است و اصرار محدید این است که به ذاته لذاته هی ذات رو مکرر در مکرر مطرح میکند، معلوم میشود که ذات عین ربط است. خب اگر ذات عین ربط است باید نشانه مربوط الیه را داشته باشد دیگه.
اصلا باقی به بقاء الله است، جزء خداوند تبارک و تعالی. البته در یک تعبیر جزء بتونی بگویی
نه، همین که
شعاع حق تعالی هستی.
بسیار خوب، بهتر. پس معلوم میشود که این شی بر صورت اون حق است. پس این
فرق بین انسان دیگه با گیاه نیست.
نه در اون معنای جامع فرق
همه شعاع حق تعالی هستن.
نه در اون معنای جامع چرا فرق نیست، اما اشعه فرق میکنه. یکی شعاع قوی تر است، یکی شعاع ضعیف تر است، امثال زاره. اگر اشعه یکسان بودن بله. حالا مرازی فرمید که این بحث های مقام ثانی و اول را باید از هم جدا کرد. در تتمه بحث مقام اول به اینجا رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله نه نوع براهینی هم که در تعلیقات اینا ذکر میکنن با همون امکان ماهوی همراه هست دیگه. عرض کردیم که ممکن از نیش قلم بزرگان گذشته باشد و اما همون شیخ بزرگوار چه در تعلیقات چه در شفا چه در کتابای قبلی چه در کتاب بعدی از همین امکان ماهوی استدلال میکنن دیگه. یه وقت از نیش قلم یک حکیمی میگذرد، یه وقتی صدر اسخاقی فرمایش یک حکیمی چیزی دیگر است. خب این تحلیلات اصولا نیست در فرمایشات اساتی مرحوم آخون نیست، در اون حوزه حاکم بر اون روز نیست. فین قلت، چون که این فرمایش شارح بزرگوارم که انسان را فرمون تفصیل پذیر نیست، اینم تام نبود. برای اینکه انسان یا موجود است یا معدوم، اگر در خارج وجود دارد به نحوه اب نسبت به ابنا که نیست که، بلکه آباست نسبت به ابنا. فین قلت الحسة التي في زيد منها غير الحسة التي في عمر منها. میگوید به اینکه شما گفتید این انسانیت تکثر پذیر نیست. چرا تکثر پذیر نیست؟ مگر زید و عمر یک حسه از انسانیت دارن، بلکه دو حسه دارن. وقتی دو حسه از انسانیت دارن پس انسانیت تکثیر پذیر است. فتتفصل به هذا الاعتبار، پس انسانیت با این اعتبار حساس متکثر می شود. فما قلتو ان اردت بالحسه بعض تلک الحقیقه یعنی بعضی در برابر کل، نه جزئی در برابر کلی. اگر منظورتون این است که انسانیت یک کل است، جزئی از انسانیت در زید است، نظیر جزء دست که مثلا انگشت جزء دست است، این چنین حس برداری میکنید، این غیر صحیحه. چرا؟ برای اینکه بعض غیر کل است در حالی که زید انسان است و حمل میشود. اینا کلی و جزئی هست، نه کل و جز. و اگر چون چه بعض از انسان در زید باشد، چون بعض غیر کل است، پس افراد کلی اون انسان نیستن و انسان اون افراد نیست در حالی که حمل می شود. فلا تکونو تلک الحقیقتو فی شیء من الافراد. و اون کل در هیچ فرق نیست. چرا؟ برای اینکه کل در هیچ جزئی نیست، کل جز هلن مباین همان. و اگر منظورتون این است که اون چه که در زید است همان است که در امر است، منتها عوارض فرق میکند، خب این مطلب صحیح است. معلوم میشود انسانیت در همه حضور دارد بدون تکثر و تعدد. و این اردت ان تلک الحقیقته، یعنی اون حقیقتی که در زید و امر است یکیست، منتها با عوارض فرق میکند، این مطلب درست است. و این اردت ان تلک الحقیقته تکتنفو به عوارض مشخصتین لهام، یعنی لون حقیقت بله نه تک تنفوس اصلا من تک تنفوس. و این اردت ان تلک الحقیقت تک تنفو به عوارض مشخصت لها فی زید، فتسیر اون حقیقت به حاضر اعتبار که مکتنف به این عوارض است، غیر الحقیقت المکتنفت به عوارض اخر التی لامر، اون حقیقت که در زیده است یه عوارض مکتنفه دارد و عوارضی که در امر است یه عوارض دیگری است، این فمسلمون، این مطلب درست است. اما از این معنا تکثیر و تفصیل حقیقت انسانیت که لازم نیامده است. ولا یلزم از این بیان مسلم التفصیل فی نفس الحقیقه، پس انسانیت تکثیر نشد، عوارض تکثیر شد، که این سخن ناتمام بود. و ها کزل حقیقت الجنسیه به نسبت الى انواعها، که جنس یک حقیقت است به وسیله خصوصیات منوعه تکثیر می شود، وگرنه خود جنس تکثیر نمی شود. لأن حقیقت جنسیه فی کل نوع از این انواع، لأنها فی کل نوع منها، لأن حقیقت جنسیه در هر نوعی از انواع وجود دارد، ما عدم التجزی و التعدد. همون اشکالی که در مسئله نوع و افراد بود در جنس و انواع هم هست. حالا برای تکرار مسئله باز این زیر ذکر میکنن که اون معانی کلیه در این حال که از جای خود تجافی نمی کند با افراد ارتباط دارد، ولا برهت
ولا یلزم تفصیل باید ناتمام است، یعنی کلی تجزیه میشه،
کلی واقعا تفصیل میشه باید
تجزیه میشه.
نه چون
حقیقت انسانیت یه مقدارش در این فرد نه در این فرد
هست. چون تفصیل و تعدد غیر از تجزیه کل است. کل
نه
نه عوارض، پس معلوم می شود که مثل اب واحد نسبت به ابنا، عوارض زید و امر اگر با هم عوض شد، یعنی ذات همون ذات بود، زید عوارضش فرق می کند، گاهی این عوارض دارد گاهی اون عوارض دارد، ولی یک وجود واحد شخصی دارد. انسان در واحد یک وجود واحد شخصی دارد که عوارض فرق میکند، تا اون اشکال وارد بشود که اگر زید مرد و امر زنده بود، یعنی یک وجود واحد شخصی مرد و عوارضش رفت، یا واقعا دوتا انسانیت است. کلی طبیعی در خارج به نعت کثرت موجود است، عین الکثرت است، و در ذهن عین الوحدت است. نو واحد و نوعن و کثیر عددن، کثرت عددی است،
یعنی باز هم تجزیه و تفصیل،
تفصیل است و تعدد، نه تجزیه، جز مال کل است،
ظهور هست،
نه حالا واقعا کثیرت، حالا بلسان عرفان میشه ظهور، بلسان فلسفه و کلام میشه و تفصیل تعدد و مانندون، واقعا کثیر میشود، یعنی دو نفر که هستن دو تا انسانیت جدای از همه، هیچ ارتباطی با هم ندارن، وجودن و عدمن، همون وجود کلی طبیعی که برام شیخ فبود نظیر آبا و ابناست نه نظیر اب واحد، برای همین نکته است. این رو باز تکرار میکنن برای اینکه روشن بشود که اگر معانی کلی با اعیان خارجی ارتباط دارن به نحو تجافی نیست، همون ولا برهت معقولتن. این لا برهه و ما برهه هم تأیید میکند اون نسخه ره که لا تزال را دفعال ناقصه میخوندن، ای لا تزال تلک الحقیقت الکلیتو موجودتن فی العقل لا تتغیرو بالعروز علی معروضاتها ولا تتکسرو به تکسر موضوعاتها کل حقائق الموجودت فی الاعیان. اگر بر وسیله عروض بر معروضات عارض شد از جای خود تکون نمیخورد، اگر چنون که موضوعات او کثیر شد او از جای خود تکون نمیخورد که از اون نشأه غیب و عقل بیاید به نشأه شهادت بشود موجود مادی، مثل معروضش بشود، مثل موصوفش بشود. این چنین نیست ولا بر حد معقولتن.
خب این آقا شاهد بر این نیست که ایشون مقصود از کلی کلی منطقی مراد است؟
نه کلی منطقی که کلی منطقی هستن به چیزی عارض نمیشود که کلی منطقی همین کاف و لام و یاست. الکلی ما هو ما یقال فی جوابه ما لا یمتنع و صدقه علا کثیری،
صدق بر افراد خارجی میکند دیگه،
بر اینکه عارض نمیشود یا چیزی. نه
محل
اون که صدق میکند معروض کلی است نه خود کلی، یعنی کاف و لام و یا بر چی صدق نمیکند؟ انسان
زمان یا که بله معلومه بر چیز
مفهوم کاف و لام و یا بر چی صدق نمیکند؟ مفهوم کاف و لام و یا در محدود ذهن بر انسان، بر حیوان، بر شجر، بر شی، بر واحد، اینا کلیات. این کاف و لام و یا این کلی منطقی است. این معنیش اینه که ما لا یمتنع صدق و علا کثیرین، این ما لا یمتنع صدق و علا کثیرین بر هیچ صدق نمیکند، فقط در ذهن بر این معانی عامه صادق است. اما انسان است که بر افراد صادق است، حجر است که بر افراد صادق است، اون که بر افراد صادق است کلی طبیعی است. اونی که کلی است یعنی کاف و لام و یا مفهوم این مالا یم تنسه بر کسیرین
منطقی به حمل شایع محلش ذهن هست، مصادیقش در خارج هست.
نه
کلی منطقی
چون آخر کلی منطقی
به حمل شایع،
بله همین کلی منطقی اصولاً عروض ظرف عروض و اتصابشون در ذهن است. فرق معقول ثانی منطقی با معقول ثانی فلسفی هم همین است. کل اصولا بحث های منطقی معقول عروضشون و اتصابشون در ذهن است. ما یک کلی داریم بین کاف و لام و یا که منطقی رو این بحث میکنه در برابر جزئی. این لفظی است له معنا، معناش چیست؟ معناش ما لا یمتنع و صدقه علا کثیرین. این مفهوم فقط در ذهن بر معانی کلی صادق است. اصولا منطق مادامی که منطق است با ذهن کار دارد. هیچ فردی در خارج ما نداریم که کلی بر او صادق باشه، بگیم هازا کلیان، هازا جزئیان در ذه، یا هازا نوعان، یا هازا فصلان، یا ظرف عروض و اتصاف، هر دو در ذهن است. اگر ظرف عروض در ذهن بود و ظرف اتصاف در خارج، دیگه میشه اعتبارات فلسفی، مغولسانی فلسفی میشه، نه مغولسانی منطقی. خب حالا ملاحظه فرمود به این که ایشون هنوز از مقام اول نگذشتن. به من حاضر بیانو لتنبیه و اشاره، این مقدمه که ذکر کردن برای تنبیه و اشاره مانند است، یک تقریب ذهنی است که شما از این جهت نگران نباشید که خدا غیب است و عالم شهادت، چگونه بین غیب و شهادت ارتباط برقرار است. شما آیاتش رو میبینید که بین معانی کلیه و اعیان خارجیه که یکی غیب است یکی شهادت است رابطه برقرار است. اشاره است الی ان ذات الواجبیت التی هی حقیقت الحقائق کلها ظاهرتون فیها، در اون حقائق من غیر تریان تجزی و تکسر علیها، یعنی بر ذات واجب تعالی، ذات واجب داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، در همه جا ظهور دارد، هو معکم بدون اینکه رنگی بگیرد. من غیر تریان تجزی و تکسر علیها، یعنی بر ذات الهی فی تلک المراتب. ولا یقده فی وحدت عینها تکسر و مظاهرها، تکسر مظاهر اون ذات در وحدت ذات اثر نمی گذارد. معانی کلی همینطور بودن، معنا بود، کلی بود، غیب بود، واحد بود، کثرت مظهر و وحدت او آسیب نمی رسوند. محسوس بودن مظهر به غائب بودن او آسیب نمی رسوند و هاکذا. حالا می فرمان و ازا کان الارتباطو بین من لهو وجودون اینیون، اگر ما بود انسب بود ولی نسخان و ان من هست. و ازا کان الارتباطو بین ما لهو وجودون اینیون که موجودات خارجی باشد و بین ما لیس لهو وجودون اینیون قد ثبت، وقتی که دیدیم در مقدمه که بین معانی کلیه و اعیان خارجی رابطه است، در حالی که وهیه یعنی اون معانی کلیه که قبلا گذشت نسبان عدمیتون برای که در خارج معدومن جز اضافات چیز نیستن، فرتباط الموجودات بعضی ها به بعضین اقرب و انیوغل، این بهتر تعقل میشه. چرا؟ برای اینکه موجودات خارجی در حقیقت بینشون جامعه هست ولی بین معانی کلیه و موجودات خارجی جامعه ای نبود اصلا مگر ضعیف. لأنه علا کل حالین بینها یعنی بین موجودات خارجی جامع اون و هول وجود العینی. در متن بعد فراتفن و هناکه فما سم جامع اون، بین معانی کلیه و اعیان خارجی جامعه نیست ولی بین موجودات خارجی جامعه هست. و انما قال ان تلک الامور الکلیه نسب عدمیت، این همون معدومتون فی العین است. ولی اینکه لعن این امور کلیه صفاتون لا اعیان لها غیر معروضات و فی الخارج، خود این معانی کلیه که در خارج وجود ندارن، فقط معروض و موصوف شده در خارج وجود دارن. فهیه یعنی این معانی به نسبت الی خارج عدمیتون، گرچه و این کانت به نسبت الالعقل وجودیتن. خب چرا از اینا نسب یاد کردی؟ معدوم بودنشون به این ملاحظه است. حالا چرا نسب یاد کردی؟ فهمد و کونها نسبن انما هوه به اعتبار انها غیر الذات، چون ذات نیستن لازمتون لذات. این دو مدعا، این هم دو دلیل، نسبند و عدمی. عدمی بودنشون رو اون نکته است، نسبت بودنشون رو اون نکته. فرمود وقتی که بین معانی کلیه و اعیان خارجی با اینکه جامع نیست رابط هست، و هنا وقتی که موجودات خارجی بینشون جامع باشد رابط برقرار هست بهتر قدم. و هنا که فما سم جامع اون، ای بین الامور العدمیه و بین الموجودات الخارجیه جامع بعید دارد ولی جامع خارجی ندارد. وقد وجد الارتباطو به عدم الجامعه، یعنی با اینکه بین معانی کلیه و معانی خارجی جامعه خارجی نیست، وقد وجد الارتباطو به عدم الجامعه ای ما عدم الجامعه فبل جامعه، اونجا که بین غیب و شهادت جامعه خارجی وجود دارد اقوا و حق. این تموم شد. حالا مراجعه فرمایید این مسئله عظیمی که ما در پیش داریم که فرمود بحث در دو مقام است، یکی ارتباط حق عالم با حق با عالم که مسئله اول بود در صفحه 79 فرمودن، یکم که انسان مخلوق بر صورت رحمان است. این مسئله عظیم را که مهمتر از مسئله اول است با اون مقدمه اولم حل نمیشه، این را اصلا آورده در وسط این گم کرده و در خلال این، با حالی که این آغاز بحث است، این فصل ثانی است. اون اینه ولا شک، این ولا شک تلیه مقام ثانی بس است. ولا شک ان المحدث قد ثبت حدوثه و افتقاره الى محدث احدثه، اون متکلمینی که طرز تفکرشون فلسفیست مثل مرحوم علامه و اینها در ایزهال قواعد و امثال زاد قواعد، اگرم حدوث عالم را حد وسع ذکر میکنن امکان را دلیل میارن، میگن العالم حاد العالم حادثون و کل حادثین ممکن، که باز از امکان استفاده میکنن. حالا این امکان در متن فصوص است. فمود ان المحدث قد ثبت حدوثه و افتقاره الى محدث احدثه، ای الان موجد اوجده، که اصالت وجود، جعل وجود، ربط وجودی وجود، ربط محض بودن، همه از این تعبیرات در میاد. معلوم شد وجود جعل می شود و وجود اصیل است و مانند اون. ای الان موجد اوجده، چرا؟ لامکانهی به نفسه، یعنی حادث ذاتن ممکن است، ارتباط فقری همون امکان فقری. حالا معلوم می شود که حکمت متعالی چقدر بدهکار عرفان است. اینی که مرحوم صدر متعالی این درباره بر اینا این همه خضوع می کند برای این که می دونه بالاخره اینها معلم اسماء بودن. وقت تموم شد. الحمدلله رب العالمین.